ساعت 16:04 بعد از ظهر است به وقت تهران. من آرش حسنی هستم و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شد. وزیر خارجه ترکیه میگوید دولت اسد همچنان سلاح شیمیایی در اختیار دارد. و وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان به دنبال یافتن راه حلی تازه برای حل بحران سوریه اند. با دستور وزیر کشور، مهلت 5 روزه ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از صبح روز سه‌شنبه 22 فروردین ماه آغاز شد. عبدالرضا رحمانی فضلی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی انتخاباتی به گفته وی کاملا آرام، سالم، قانونی و با شکوه تدارک دیدند. مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی از جمله نخستین چهره هایی است که صبح سه‌شنبه در این انتخابات نام نویسی کرده است. هنوز حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی برای شرکت در این انتخابات اعلام آمادگی نکرده و حزب اصولگرای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی جمنا نیز 5 نامزد را معرفی کرده است که هنوز نامزد نهایی این حزب مشخص نشده است. نام نویسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا 26 فروردین ماه ادامه خواهد داشت. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید که بر اساس یافته‌های دولت ترکیه، حکومت بشار اسد همچنان سلاح‌های شیمیایی در اختیار دارد. آقای چاوشوغلو خواستار اتخاذ تدابیری شده تا مانع از استفاده مجدد از این سلاح‌ها شود. وزیر خارجه ترکیه که در حال حاضر برای شرکت در نشست گروه 7 در ایتالیا به سر می‌برد، در گفتگو با تلویزیون دولتی TRT گفته است که تشکیل دولت انتقالی در سوریه ضروری است و تا مادامی که بشار اسد در قدرت باشد، خطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی وجود خواهد داشت. روز سه‌شنبه گذشته و در جریان یک حمله شیمیایی به خان شیخون در استان ادلب در سوریه، حداقل 86 تن کشته شدند. بعد از این حمله، بسیاری از کشورها انگشت اتهام را به سوی دولت سوریه گرفتند و آمریکا نیز در واکنش به این حمله پایگاه هوایی شعیرات را موشکباران کرد. با این حال، دولت سوریه این اتهامات را رد کرده و میگوید ارتش این کشور تا کنون از سلاح‌های شیمیایی استفاده نکرده و نخواهد کرد. نشست وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان با هدف یافتن راه حل تازه‌ای برای بحران سوریه روز سه‌شنبه با حضور نمایندگانی از کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن و قطر ادامه می‌یابد. کشورهای فوق‌الذکر همگی مخالف ابقای بشار اسد در دولت آینده سوریه اند. حضور ایران و سوریه از حامیان دولت بشار اسد در جریان مذاکرات یکی از محل‌های اختلاف میان اعضای گروه 7 است. وزیر خارجه آلمان میگوید حضور این دو کشور الزامی است و وزیر خارجه ژاپن نیز میگوید روسیه میتواند در این مذاکرات نقشی کلیدی ایفا کند. مجاب کردن روسیه برای شکستن اتحادش با سوریه یکی از اهداف نشست گروه 7 اعلام شده است. تلاش‌های گروه 7 برای شکستن اتحاد سوریه و روسیه با سفر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به روسیه همزمان شده است. آقای تیلرسون امروز سه‌شنبه وارد مسکو خواهد شد. این نخستین سفر یک مقام عالی رتبه از دولت دونالد ترامپ به روسیه است. در ارتباط با برگزاری نشست وزیران خارجه گروه 7 در ایتالیا، همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، و ابتدا از او پرسیده چرا در نشست امروز گروه G7 فقط ترکیه، عربستان، امارات متحده عربی، قطر و اردن برای گفتگو درباره سوریه دعوت شدند و از ایران دعوتی نشده است. محسن میلانی:
در این 7 کشور 263 تریلیون دلار ثروت وجود داره، یعنی در حقیقت یه چیزی در حدود 64% ثروت جهان در این 7 کشور هستند. نکته دوم اینه که روسیه سال 1998 دعوت شده بود به این گروه پیوند بکنه، ولی بعد به خاطر حمله کریمیه‌اش از این سازمان اخراج شد. تصمیمی که این گروه در رابطه با سوریه میگیره به نظر من بسیار مهمه، نه فقط به خاطر قدرت اقتصادی که دارن، بلکه به خاطر قدرت سیاسی و تکنولوژی هم که دارن. علت این که از ایران و روسیه دعوت نکردن خیلی روشنه. این گروه میخواد یک اتحادی رو درست کنه علیه داعش و اسد و احتیاج داره به کشورهایی که همفکر و همپایه این گروه هستن. ایران و روسیه امروز مهمترین مدافعین حکومت اسد هستند. یکی از دلایلش هم شاید این باشه که چند تا از این کشوری که دعوت شده ثروت زیادی دارند و اگر قرار یک اتحادی به وجود بیاد علیه داعش و اسد، این کشورها علی خصوص عربستان سعودی، قطر و امارات عربی بتونن کمک‌های مالی به این اتحاد بدن.
رکس تیلرسون فردا چهارشنبه قراره به مسکو بره و همونطور که خودش گفته میخواد با سرگئی لاوروف بیشتر درباره سوریه صحبت کنه. فکر می‌کنید که روسیه و آمریکا تا چه حد بتونن بر سر مسئله سوریه به تعامل برسن و از وخیم‌تر شدن اوضاع و یک جنگ بزرگتر جلوگیری کنند؟
آمریکا سیاست خودش رو در رابطه با سوریه در هفته قبل تغییر داد و هنوز ابعاد این تغییر ما به روشنی نمیدونیم، ولی آنچه که مسلمه اینه که اختلافات جدی بین آمریکا و روسیه در رابطه با اسد و آینده سوریه وجود داره. به نظر میرسه که یک بعد سیاست جدید آمریکا اینه که روسیه رو هم از اسد و هم از ایران جدا بکنه، که این کار بسیار بسیار مشکلی خواهد شد. ولی سر مسئله حمله شیمیایی هم دو کشور با هم دیگه اختلاف دارن، یعنی اینکه آمریکا اعتقاد داره که این حمله شیمیایی انجام شده، ولی روسیه مثلا میگه اینطور حمله‌ای وجود نداشته. مسئله مهمی که در رابطه با روسیه و آمریکا من میتونم بهش اشاره کنم اینه که نه آمریکا و نه روسیه در سوریه منافع حیاتی دارن، بنابراین امکان اینکه اختلافات اینها باعث یک جنگ بین این دو کشور بشه به نظر من بسیار بسیار کمه. ولی اگر این دو کشور نتونن موافقت سیاسی در رابطه با آینده سوریه بکنن، این جنگی که سوریه 6 سال ادامه داشته بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد و آدم‌های بیشتری کشته خواهند شد. و من امیدوارم که آمریکا و روسیه مخصوصا بعد از ملاقات آقای تیلرسون در مسکو بتونن به پای میز مذاکره برن و یک راه حل سیاسی برای حل مسئله جنگ داخلی سوریه پیدا کنن.
گفتگوی همکارم رویا ملکی رو میشنیدید با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، که درباره نشست وزیران خارجه گروه 7 که در ایتالیا در حال برگزاری است صحبت میکرد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7 و نیم شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
پیش از اینکه گزارش بعدی رو بشنوید، اگر علاقمند به فوتبال هستید با خبر باشید که بازی استقلال تهران و لوکوموتیو ازبکستان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان باشگاه آسیا با نتیجه 1-0 به نفع لوکوموتیو تا دقیقه 37 این بازی در جریان است. به دنبال گفتگوهای اخیر رهبران آمریکا و چین، دولت پکن اعلام کرد که به هدف غیر اتمی کردن شبه جزیره کره متحد است. اعلام این خبر در حالی است که دولت پیونگیانگ در انتقاد از حمله موشکی آمریکا به سوریه مدعی شد که کره شمالی هیچ گونه ترس و واهمه ای از اقدام مشابه آمریکا علیه خود ندارد. در مورد پیامدهای مهم سفر رئیس جمهوری چین به آمریکا، گزارشی بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
گفتگوهای رهبران آمریکا و چین در فلوریدا یک بار دیگر این نکته را تایید کرد که همکاری‌های بین‌المللی قدرت‌های بزرگ بر سودهای کوتاه مدت برتری دارد. نخستین دیدار رئیس جمهوری چین با رئیس جمهوری جدید ایالات متحده به گزارش رسانه‌های دو کشور ثمر بخش بوده و البته در یک عبارت کوتاه این گونه توصیف شده که اگرچه دستاوردهای این دیدار بسیار عمیق نبود، ولی برخی دشواری‌های دردسرآفرین را هم برطرف کرد. از جمله از این پس بر دیپلماسی اقتصادی تمرکز خواهد شد و در قلمرو جغرافیای سیاسی در واشنگتن سیاست چین واحد ادامه خواهد یافت. از جمله تهدیدهای بزرگ در روابط آمریکا و چین رفتار ناهنجار رژیم کره شمالی عنوان می شود که حتی در این زمینه هم دولت چین بر آن است تا روش هماهنگی را با آمریکا در پیش گیرد. بر بیجینگ یا پکن، سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه اظهار داشت که در گفتگوهای رئیس جمهوری این کشور با همتای آمریکایی خود در فلوریدا هر دو رهبر متحد شدند تا با هدف عاری ساختن شبه جزیره کره از سلاح‌های اتمی با یکدیگر همکاری کنند و در این راه تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل را به اجرا خواهند گذاشت. جدای از این بیانیه، سخنگوی وزارت خارجه چین یک بار دیگر بر تعهد این دولت در خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره و به عبارتی خلع سلاح اتمی کره شمالی انگشت تأکید گذاشت. همزمان روز دوشنبه نمایندگان دولت‌های کره جنوبی و چین در موضوع حفظ صلح و ثبات در شبه جزیره کره هم در سئول خطرهای ناشی از ادامه آزمایش‌های موشکی و اتمی کره شمالی را تأکید کردند. کیم هون کیوی نماینده کره جنوبی در امر صلح و امنیت شبه جزیره کره اعلام کرد که با همتای چینی خود توافق کردند که اگر کره شمالی به تحریکات استراتژیک دست بزند و آزمایش‌های اتمی و موشک‌های بین قاره‌ای بالستیک را به رغم هشدارهای جامعه جهانی ادامه دهد، با تصمیمات تنبیهی سخت‌تری از سوی شورای امنیت روبرو خواهد شد. چون این نرمشی از جانب دولت چین به گفته رسانه‌های آمریکایی بر اثر فشارهای ایالات متحده حاصل شده. شبکه خبری CNBC روز دوشنبه گزارش داد که آمریکا در مورد کره شمالی این مشتری سرکش چین به این دولت هشدار داده است. به گزارش این شبکه، استقرار ناوهای ضربتی نیروی دریایی آمریکا در آب‌های شبه جزیره کره ممکن است مقدمه‌ای برای اقدامی شبیه حمله موشکی علیه سوریه باشد. شنبه گذشته تلویزیون دولتی کره شمالی در تفسیری حمله موشکی آمریکا علیه سوریه را غیر قابل بخشایش توصیف کرد و گفت کره شمالی در صورت اقدام مشابه آمریکا این کشور را تنبیه خواهد کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه اظهار داشت که چین دریافته است که خطرهای ناشی از برنامه اتمی کره شمالی تا چند اندازه واقعی است. آقای تیلرسون در گفتگو با شبکه خبری ABC تصریح کرد که هدفهای ایالات متحده در مورد کره شمالی بسیار روشن است. آن چیزی نیست جز عاری کردن شبه جزیره کره از سلاح‌های اتمی. وزیر خارجه آمریکا فرضیه تغییر رژیم در کره شمالی را هم تکذیب کرد و گفت که از چنین طرح‌های اطلاعی ندارد. مسئله تحریکات اتمی و موشکی کره شمالی در گفتگوهای وزیران خارجه هفت قدرت بزرگ اقتصادی جهان موسوم به گروه هفت نیز مورد رایزنی قرار می‌گیرد. روز دوشنبه سخنگوی دولت ژاپن گفت از آنجایی که حفظ فضای امنیتی منطقه به گونه فزاینده‌ای دشوار شده، بسیار مهم است که قدرت بازدارنده آمریکا مهیا باشد. نکته‌ای که از سوی وزیر خارجه ژاپن در دیدار وزیران گروه هفت هم تکرار شده است. روزنامه لس آنجلس تایمز روز دوشنبه به نقل از یک کارشناس امور چین گفت که حمله موشکی آمریکا علیه سوریه در حال پذیرایی از رهبر چین یک رویداد بی‌نظیر بود و پیامی داشت که بی تردید رهبر چین آن را دریافت کرد. با این حال سخنان رئیس جمهوری چین در حضور خبرنگاران با زبان مطلوب دیپلماتیک و در توصیف سفرش به آمریکا با عبارت کوتاه اهمیت منحصر به فرد گویای گرمی روابط و رفع نگرانی‌های متقابل بود و اینکه همکاری‌های بین المللی قدرت‌های بزرگ بر سودهای کوتاه مدت برتری دارد.
شنونده گزارشی بودید از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن. اما بیشتر از اینهایی که در این بخش خبری تقدیم شما شد، میتونید اگر به اینترنت البته دسترسی دارید از روی وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید و مطالعه کنید و حتی ببینید. همکنونی که با شما صحبت میکنم با گزارشی بروز شده از ثبت نام نامزدهای انتخابات 12 ریاست جمهوری ایران در نخستین روز وبسایت رادیو فردا بروز شده. همچنین گفتگویی میتونید بخونید با مدیر عامل پژو در وبسایت رادیو فردا. از اینکه با ما هستید از شما سپاسگزارم.